بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اولا همه شما را پدرای زدمن برادرای مهربان به این روز سید الایام تبریک و تهنیت میگویم و یک جایه با شما دعا میکنیم اللهم تحیر قلوبنا وستر عیوبنا وشفی مرزانا. پروردگارا دلهای ما را از کینه و از حسد خالی بگردان. پروردگارا عیبه های ما را در دنیا و در آخرت پرده پوش بگردان. پروردگارا بیماری های ما در شفای کامل شفای عاجل نصیب بگردان. و خدایا برادرایی که امروز از تنگی زندگی قرضدار شدند، خدایا قرضهای آنها را کنده بگردان. و خدایا این جمعیت ما که از راه های دور و نزدیک به این خانه تو آمدند، عبادت هاشون خدایا به درگاهت مقبول بگردان. مرادها و مطلبهای نیکی که در دل دارن خدایا برآورده خیر بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. چگونه ای که جمعه پیشین که موعظه های ما و شما پیوسته به حیات حضرت ابراهیم وابسته بود، شکر الهی که مختصران که خبر داده باشیم، یعنی آگاه شدیم و چندین جمعه که سوال های خیلی زیاد در نزد ما ارسال شده است، می خواهیم که البته جواب آنها را به شما بگردانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. إن آياتك تلاوت کردیم از پاره سیوم قرآن است که عبارت از پنج آیت است و در مکه مکرمه به اتفاق جمیع مفسران نازل شده است. و آغاز سخنم ما از این سوره مبارکه فیل به نام فیل مشهور است آغاز کردیم، زیرا نزد من یک مکتوبی هست که یک برادر چهار بار شد که از ما تکلیف دارد یکی سوره مسد یکی سوره همین فیل را برای ما تحلیل کنید. البته مادامی که وقت ما و شما قلیل است، من مختصراً به این سوره که الحال خواندم به شما قصه میکنم که چرا این سوره به نام فیل مشهور شد. پادشاه حبش نجاشی بود که در یمن یک والی را انتخاب کرد، یک سردار را در یمن انتخاب کرد به نام ابرهه ابن صباح اشرم. این ابرهه در دین نصرانیت بود و بسیار میل داشت که مکه مکرمه را تصرف کند و در زیر فرمان خود قرار دهد و شام را هم در زیر تصرف خود قرار دهد و خیلی عسکری کلانم داشت و روز به روز نگاه میکرد که تمام مردم حاجی ها به سوی مکه مکرمه سفر میکنند، خانه کعبه را رفته زیارت میکنند. در دل این ابرهه یک رشک و حسد زیاد پیدا شد که چرا مردم به سوی مکه مکرمه به یک خانه که از سنگ عبارت است میروند و ای را زیارت میکنند. من از این خانه دیده زیباترش تیار میکنم و در شهر یمن یک کلیسای تیار کرد. مفسرای قرآن میگویند که بسیار سنگهای قیمتبها داشت و تمام مردم را دعوت کرد که مرحمت عبادتگاه از امروز اعتباراً در شهر یمن. چی میداند که این فرمان خداست؟ چی میداند که در این خانه کعبه چی حکمت است؟ وقتی مردم را دعوت میکرد هیچ مردم میل به سوی کلیسای او نداشتند و در پیش خود یک قصد گذاشت که اگر خانه کعبه را ویران کنم هر آینه مردم به سوی کلیسا و سوی این خانه که من بنیاد کردم به سوی این رجوع میکنند و باید که با این نیت خود برسد. چیکار کرد؟ 60,000 عسکر جمع کرد با همراهی 13 فیل که سردار این فیل ها به نام محمود نام داشت. این فیل ها به اصطلاح امروزه گوییم همین چگونه ای که تنک ها امروز خانه ها را خراب میکنند، راه ها را خراب میکنند، این فیل ها مثل همین تنک ها بودند که وقتی که سردارهای اونها امر میکرد که فلان جا را پایمال کن، این فیل او را اطاعت میکرد. ابرهه 13 فیل دیگر را پیش پیش و 60,000 عسکر از پس به مکه مکرمه سفر کردند. وقتی که به یکی از کشلاقهای نزدیک مکه مکرمه رسید، در حال نگاه کرد چوپانها همه مالهای مردم مکه را وانی میکردند، مالها را همه را در زیر تصرف خود در آورد و یک نماینده را ابرهه به مکه مکرمه روان کرد که اشراف مکه را، سردار مکه را نزد من دعوت کنید. و در اون زمان ها میگه در مکه مکرمه سردار عرب ها این بابای پیغمبر عبدالمطلب بود که در وقتی که امین ابراهیم میگه اطراف امون مکه را اشغال کرده بود و مالها را در زیر تصرف در آورده بود، 200 اشتر امین عبدالمطلب را هم در زیر تصرف خود در آورد که چوپان عبدالمطلب به عبدالمطلب خبر داد که ابراهیم مالهای ترا، گوسفندها و شترهای ترا از خود کرد. آمد نماینده ابرهه نزد این عبدالمطلب و از عسکر و از نیت ابرهه به عبدالمطلب خبر دادن. عبدالمطلب گفت من قوت جنگ با ابرهه ندارم و ما یک مردم خیلی کوچک هستیم و هر کاری که می خواهد کردن گیرد، زیرا که ما دیگر توانایی و قدرت در ما وجود ندارد. و او را طلب کردن که نزد ابرهه میریم. آمد میگد به نزد ابرهه، مختصرا قصه را من برای شما میرسانم زیرا سوال ها را جواب گفتن در کار. وقتی ابرهه آمد میگد نگاه کردم خیلی یک جوانی با تن و مندی بود ابرهه و بسیار صاحب کلاه و صاحب تخت و میگد از عبدالمطلب پرسید چی میگویی؟ گفت من نیت کشتن مردم مکه ندارم، بلکه فقط نیت من این است که همین خانه کعبه را ویران کنم. عبدالمطلب گفت من گفت با تو یک نیاز دارم، یک سخنی دارم. گفت چی سخن داری؟ گفت نفرهای تو گفت 200 اشتری مرا گرفتن، من از تو طلب دارم که همان 200 اشتری مرا پس بگردان. ابرهه گفت عجیب مردی بوده ای، من خانه را ویران میکنم که دین بابا و پدر توست، عبادتگاه توست، تو باشی از اشتر سوال میکنی. عبدالمطلب بابای پیغمبر چی گفت؟ او قسم به خدای همان خانه کعبه که من صاحب اشتر هستم، این کعبه به خودش صاحب دارد. اگر بخواهد خانه خودش پاسبانی کند، اگر بخواهد خانه خودش از دست نجات دهد. من به سر اشتر خود آمدم. ابرهه حیرت دماندن و ابرهه میگد خواهین عبدالمطلب خبر داد که من باوری دارم که خداوند ترا نمیگذارد که خانه این خلیل خودش ابراهیم را تو ویران کنی. و عبدالمطلب پس گشته آمدند، مردم مکه را دعوت کردند، صحبت دگب نزنید. وقتی که آمد مکه نزد خانه کعبه، قبیله ش فیراد کرد و گفت که امروز ابرهه بیرون مکه قرار دارد با 60,000 عسکر و 13 فیل آمدگی باید که خانه کعبه را ویران کنند. همگی نزد خانه کعبه می رویم و از خدای خود زاره و تولا میکنیم که خداوند مدد کند که این خانه کعبه را این دشمن دین، این دشمن خانه کعبه ویران نکند. یک جای آمدن میگد دست در همون دروازه های کعبه زدند، گریه و تولا و زاری کردند که خدایا صاحب این خانه خودت هستی، این خانه را نگذار که این ابرهه ویران کند. یک جای دعا کردن میگه و همگی به سوی کوه بر آمدن و گفتن که ما زیر پای این عسکرهای ابرهه قرار نگیریم. بالای کوه بر آمدن و فرمان شد به ابرهه که هجوم به سوی خانه کعبه. نزدیک آمدن و ناگاه همون فیلی که پیش میرفت به نام محمود بود، همین نزدیکی خانه کعبه در رسیدن در میگد که زانوهای خوچه قد کرد که در زمین نشست. خداوند حیوان ادراک داد، حیوان میفهمد لیکن انسان میفهمد. همون محمود، همون فیلی برجسته به زانوها زد، میگد دیگر هر چی که قمچین کاریش میکنن از جای خود نمیخیزد. وقتی ویرا از جاش میخیزانند، یعنی چهره او فیل به طرف پس میگردانند، میگد به سوی پس میدود لیکن به سوی خانه کعبه دیگر حرکت نمیکنند. همین زمان بود میگد عبدالمطلب که از بالا نگاه کردیم یک طریق همین پرنده های سیاهی که در اون ملک ما وجود نداشت، میگد همونها در آسمان یکی سیاهی پیدا شد. مفسرای قرآن میگویند که هر کدام این سه سنگ داشت، دو سنگ در پاها، یک سنگ در همون نول خودشان داشتند و در هر یک سنگ نام عسکر ابرهه نویسانده بود که اینها را خداوند در قرآن چی میگوید؟ میگوید ترمیهم بحجارت من سجیل. اینا سجیل بودن، میگد این لای بود که در پایهای همی پرنده ها که در دوزخ پخته شده بودن و هر کدام اینها بی نهایت گرمی بود که وقتی که عبدالمطلب میگد این پرنده ها را ما دیدیم بالای این عسکر ابرهه قرار گرفت و از هوا میگد مثل که سملیات همان بمبه های خودش میپرتاید، میگه حواله میکرد هر یک تیر به نشان خودش به صاحب خودش میرسید. زمانی که میگه میرسید، همون زمان نگاه میکردیم که هر یک عضو جدا جدا میشدند و گوشت ها میگه از بدن چکار میکرد جدا میشد. این حالت دیدیم، همگی به سوی خدای خود چکار کردیم، به سوی خدای خود گشتیم و گفتیم که خدای تو قادر هستی، تو توانا هستی. این الم تر کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل، ای محمد آیا ندیدی و ندانستی که خدای تو با این عسکر فیل ها چی معامله کرد؟ اینا میگد مفسرای قرآن میگد که روز تولد پیغمبر بود، اینم یک معجزه پیغمبر بود. همین واقعه 40 سال پیش از بعثت پیغمبر بود، یعنی روز تولدش. روز تولدش ابرهه به مکه مکرمه چکا کرده بود؟ هجوم کرده بود. الم یجعل کیدهم فی تزلیل، آیا ندیدی محمد که ما این دام و این هیله و این نیرنگی که آنها کشیده بودند آنها را ما برباد دادیم. الم یجعل کیدهم فی تزلیل ترمیهم بحجارت من سجیل، اینها را ما سنگ باران کردیم با سنگ های سجیل. فجعلهم کعصف مأکول، بس گردانیدیم اینها را عصر گفته چرا میگن کاهی که خایده شده است. مفسرا میگن که وقتی که حیوان نخشار میکند و از لبهاش همون خوراک خایدگیش میگلتد، همین عسکر ابرهه را خداوند به همون کاهایی که خایده شده بود به همون مبدل گردانید. البته خدای ما و شما به همه قادر است. وقتی که اگر اذیت مسلمان از حد که گذشت، خدای مهربان به داد مسلمان میرسد. هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. البته هر کسی که به مقابل این شمع با این اسلام با این قرآن میخواهد که مبارزه برد، البته شمع او دائم در گران نیست. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمیسوزد. چراغ ظلم ظالم تا دم مردن نمیسوزد. اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمیسوزد. این ظالم قایدش همین است. حجومش یک روز نصرت دارد، دو روز، سه روز، عاقبت البته به البته در چای کندگیش این دشمن خودش گرفتار می شود. و در اینجا برادر باز از ما سوال کردن که درباره قصه های حضرت ابو حنیفه حکایت کنیم. انشاءالله اینم در اراده ما هست که درباره حضرت ابو حنیفه نعمان ابن ثابت که همه ما و شما الحمدلله پیروی مذهب ابو حنیفه هستیم و هزارها بار شکر به سوی خدا هم میکنیم که چنین امام پاک و پاک طینت را ما صاحب شدیم. از این خاطر در باب این حضرت هم یک روز اختیار میکنیم گپ میزنیم. لیکن از همه شما دادرای عزیز، پدرای مهربان خواهش میکنم که در مذهب ابو حنیفه خیلی هوشیار باشیم. مذهبی هست که دنیای را اعتبار میکند. اکثریت دنیای عالم همه پیروی مذهب ابو حنیفه هستند. مذهبی هست که هیچ خلل و هیچ خطای در او وجود ندارد. همه شما را باوری میکنونم. آن چیزی که ما و شما از مسئله های کدام مسئله ای که نباشد، از عبادت است، غیر عبادت است، ما و شما رفتار میکنیم، همه اینها 100% حق هستند. هیچ جای غلطی ندارد. بعضی از برادرای ما و شما میگویند بعضی حدیث هایی که ابو حنیفه انتخاب کردن ضعیف هستند. خود همو برادرها خودشان ضعیف هستند. ابو حنیفه هیچ وقت ضعیف نیست. اگر یک عادی ترین ذره عبادت ابو حنیفه را ما و شما به جا بیاریم، باور که به سوی خدا باید شکر کردن در کار. حضرت ها نه حلقی حرام داشتند، نه شکمی حرام داشتند، نه مثل ما و شما سه بار در یک روز خدایی میخوردن، بلکه همه وقت در روی عبادت بودن، دائما در یاد خدا بودن. السلام علیکم داملای محترم، درود و رحمت خدا بر شما باد. من از 35 کیلومتر راه دور به این مسجد شما می آیم و شما را بسیار دوست می دارم. یک سوال دارم. می گویند که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. آیا اینها را خدا خودش کر و کر نکرده است؟ البته در مقال ما و شما هست که کور دشمن خداست و کر دوست خداست. لیکن این را ما و شما می توانیم از سوره انفال، خدا می گد استعیذ بالله ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بدرستی این که بدترین شما، بدترین جنبنده در روی زمین کیست؟ کوران و کران و گنگان هستند. کورها، گنگها، کران، اینها دشمن خدا هستند. حتی در سوره دیگر چی میگه؟ در سوره اعراف آیت 179 میگوید اولئک کالانعام بل هم ازلو اولئک هم الغافلون. این کورها، این گنگها، این کران از حیوان هم دیده پستر هستند. اینا طایفه غافل ها هستند. لیکن مقصد از این کور و کر و گنگ که در بین ما و شما زندگی میکنن اینها نیستند. کوران کسانی هستند که حقیقت را میبینن و پیرو نمیشوند. گنگها کسانی هستند که حقیقت را میدانن و نمیگویند. کران کسانی هستند که موعظه برای اونها شنیدن خیلی مشکل است. گپ حق را شنیدن نمیخواهند. اینا کران هستند. هر کسی که اگر یک عملی ناسواب میبیند. چگونه پیغمبر گفتن اذا را آمین کن منکرن فلیغیر بیدی، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. کدام شما اگر یک کاری نامشروع را میبینید، یک کاری ناسواب را میبینید، در خاندان تان مثال میبینید، یک کارهای حرام در بالای دسترخوان‌ها چیزهای حرام را که میبینید با دستهاتون تغییر بدین، این زمان شما بینا هستید. شما این زمان کور نیستین. وقتی شما چیزی حرام را میبینین، کار حرام را میبینین، لیکن چشم میپوشین میگین این خیر، خودش جوابش میگوید، این حالت در شما کوران هستید. یا اینکه شنیدن امر معروف و نهی منکر برای بعضی از برادرها اگر دل خراش باشن اونا کران هستند. و اگر بعض انسان‌هایی که حقیقتا نمیگویند اونها گنگها هستند، اینا را خدا چی گفت؟ اولئک کل انعام، اینها حیوان هستند. بل هم ازلو، حیوانم خوبتر از گفت خدا، از حیوانم دیده پستر هستند. اینا کرها و گنگها و کوران، مطلب از این است، نه این کورهای مادرزاد و نه این که به سبب بیماری ما و شما کر میشیم، گنگ میشیم و دیگر کسل آدم مبتلا میشیم. اینها در نزد خدا هیچ دشمنی هم ندارن. اینها برعکس در نزد خدا اگر عابد باشن، عبادت کننده باشن، ثواب های جزیل صاحب میگردن. السلام علیکم دام الله که فخر ما هستی. درباره آدم هایی که دل آزار هستند سخن های سخت و درشت میگویند، بسیارتر سخن گویید. آیا اسلام چی میگوید؟ اسلام ما و شما، پیغمبر خدا حدیث هایی که ترمذی روایت کردن که از نام ابو هریره هست، میگوید اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلوقا و خیارکم خیارکم للنسائهم. مکمل ترین شما از روی ایمان کیست؟ همان کسی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، رفتار خوب دارد. اینا گفتن پیغمبری خدا، بهترین شما در بین شما به حساب می رود. نه آدمی که زبان درشت دارد، نه آدمی که دل آزار است. در دیگر حدیث که راوی اینم ابو هریره است، پیغمبری خدا می گوید این المؤمن لا یدرک بحسن خلوق درجه الصائم القائم. کسی که اگر فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، در نزد خداوند هر روز نویسانده می شود. اجر کی را، ثواب کی را؟ کسی که روز روزدار است و شب تا به روز نماز می خواند. کسی که روز روزدار و شب تا به روز نماز می خواند، چند قدر ثواب او نائل می گردد؟ انا همون مقدار ثواب خداوند در نامه اعمال آن انسانی که فعل خوب دارد، گفتار خوب دارد، خداوند کتابت میکنه. هر کس که دل بنده ناشاد کند، شاعر میگوید هر کس که دل بنده ناشاد کند، جبر و ستم و جفا و بیداد کند. اگر آدمی که دل یک برادر ناشاد میکند، جبر میکند، جفا میکند، اینا را شاعر مکافات چی گفتند؟ در حالت مرگ و وقتی جان کندن خود، با درد و عذاب داد و فریاد کند. کسی که حالت مرگ می آید بالاش، حالت درد بالاش می آید، این روزهایی که برای آزار مردم جدا کرده بود، این ساعت و این روزها را در نزد خدا جواب می گوید، داد می گوید، فریاد می زند. دردی او باز چند می شود؟ دو چند و سه چند باز زیادتر می گردن. کسی که در دنیا اگر یعنی همین فعلی دل آزاری را داشته باشد، سعدی هم می گوید دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دل گذرگاه جلیل اکبر است، کعبه بنیاد خلیل آزر است. اون کعبه را حضرت ابراهیم تیار کردن، لیکن دل گذرگاه جلیل اکبر است. این دل جای نشستگاه خدای ما و شماست. دل انسانها را باید ما و شما به دست بگیریم، کار کنیم تا حد امکان. باید که بسیاری 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 دشنامها و دیگر قباحت ما و شما تحمل کنیم، در حال غضبناک نشیم، در حال جواب او را نگردانیم، زیرا پیغمبر خدا گفتند بدترین شما کسی هست که تیز غضبناک می شود و دیر غضبش می رود، این بدترین شما هستید. السلام علیکم حاج داملا، تمامی خانواده هایمان شما را دوست می دارند و کسیته های شما را هر جمعه گوش می کنند و انتظاری می کشند. من یک سوال دارم، عائله من نمازخوان است و در بازار سوداگر است و خود نیز در اداره دولتی کار می کنم و یک خواهرم نیز کارگر است. داملا، اسلام برای کار کردن زن چی می فرماید؟ خواهش می کنم. یعنی اسلام مقابل نیست که خواهر و زنهای ما و شما کار نکنند، بلکه اولا چیزی که من برای شما خبر می دهم، خواهر ما و شما نفقه او در گردن پدر و مادر است، در گردن پدر است تا وقتی که به شوهر می براید، و زنهای ما و شما را نفقهش در گردن ما و شماست تا وقتی که اگر طلاق می خورند، از تا حتی در عیده هم باشن، اگر نفقهشان در گردن ما و شماست. از این خاطر اگر احتیاج به سوی مثال کار کردن نداشته باشند، حاجت نیست. اگر دست رسا باشد، شرایطا باشد، مایلش با که ندارد. لیکن اگر یعنی علاج نباشد، مثل که امروز بیمارخانه ها احتیاج به سوی زنها دارد که ما و شما زنها را میبریم، نمیابیم یک مثال زنی را که همون زنی ما و شما را تبابت کند، دل ما و شما به سوی مردها دور می رود. اگر باشد هم تزنهایی که مثال مسلمانی که نماز خوان و خدا ترسی که اگر باز در همین بیمارخانه ها کار کنند، این البته ضروری است. اون زن از خانه نشستند در همون بیمارخانه کار کردنش ضرور است، لیکن اسلام ما و شما طلب میکند که همون زنهایی که به سوی بازار می روند یا به سوی کار می روند، سطر اسلامی را باید که رعایت کنند. باید در کوچه با گبهای با مردهای بیگانه و نظر کردن به سوی مردهای بیگانه ده، اسلام اونها را منع میکند. اگر این شرطها را زنها به جا بیارند، هر آینه برای اونها چی در بازار نشستن چی در کارخانه کار کردن، این باکی ندارد، با شرطی که همون زنها خالی از این گبهای با نامحرمها و بی ستر و دیگر حالت حاقتی اگر از خانه بیرون نشود. یک حدیث من نویساندم، میخواهم امینه به سمع شما برسانم. پیغمبر خدا گفتند ایاک بالخلوت بالنساء والذی نفس بیدی ما خلا رجل بامرأت الا ودخل الشیطان بینهما ولان یضحم الرجل خنزیرا متلطفا بالطین او حماءت خیر له. پیغمبر گفتند از خلوت با زن بپرهیزید، یعنی اگر زن بیگانه باشد، شما از خلوت کردن او، یعنی با او یک جا نشستن پرهیز کنید. قسم به آن ذاتی که جان محمد در دست اوست، مرد با هیچ زن خلوت نکند که سیوم آنها شیطان می شود. وقتی که مرد با یک زن بیگانه نشست، چی در خانه چی در کارخانه در کجای نباشد، حتمی شیطان سیوم نفر اونها می شود، اونها را وسواس میکند. اینا از تجربه حیاتان خودتان یک تفکر کنید. برای مرد همنشین و نزدیک شدن با خوگ آغشته با خاک و لای بهتر است از اینکه همنشین با یک زن بیگانه میکند. پیغمبر گفتند با یک خوگی که آغشته لای است و آغشته خاک است، با او همنشین شدن بهتر از اونی که با یک زن بیگانه شما می نشینید، زیرا که عاقبت زنی با زنی بیگانه نشستن این چی است؟ این زنا است. این بار با او مثال با صحبت های شیرین صحبت میکنین، عاقبت با یک دیگر دست به دست سلام میکنین، عاقبت با یک دیگر یک موعد اعلان میکنین که فلان جا ما و تو ملاقات میکنیم، عاقبت چی میشود؟ کارش با زنا انجام مییابد. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما خواهش دارم به سوال من جواب گردانید. من هر روز جمعه روزه میگیرم، روزه من در نزد خدا قبول است یا نه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یصومن احدکم یوم الجمعه الا یوما قبله او بعده. پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه خاصه روز جمعه را روزه نگیرید. اگر روزگیر هستین یک روز پیش یا یک روز بعد چه هم در نماز با هر طرف نگاه میکنن، این چی میشود؟ آیا نمازشان ثواب دارد یا نه؟ در مسئله نماز ما کوچند بیگاه شد، بین قوم خود صحبت ها داریم، مسئله های نماز دائم بیان میکنیم. در نماز وقتی شما بی پروا باشین، به نماز وقتی اهمیت ندهین، یعنی وقتی نماز خواندن سجدگاه را نگاه نکنین، بلکه به هر طرف شما توجه کنین و خاطر شما پریشان باشد، این صورت در نماز شما هیچ ثواب باقی نمیماند، هیچ ثواب. زیرا یگانه عبادتی هست که گناه های شما را خداوند به سبب این نماز مغفرت میکند. یگانه عبادتی هست که شما با این نماز با خدای خود پیوست میشین و راست میگوین. حاتم یعصم خدا رحمت کند در کتاب میگوید که وقتی که در بالای جای نماز میستاد، از او پرسان میکردن چگونه نماز ادا کردی، میگفت وقتی من بالای جای نماز میستم فکر میکنم که خانه کعبه در پیش من ایستادگی است. وقتی که من در عبادت میستم همچنان تصور میکنم که در پس پشت من عزرائیل ایستادگی است. این زمان یا زمان دیگر جان من را قبض میکند. وقتی من بالای جای نماز میستم فکر میکنم که بالای پل صراط ایستادگی هستم. این حاتم یعصم میگفتند. یا امام بخاری از ما و شما در ترجمه حالش چی میگوید؟ میگوید وقتی نماز میخوان، در یک حکایش میارد که وقتی نماز را بود کرد، حضرت میگوید بدن خود چه خبر گرفت؟ گفت بدن من بسیار سوخته کرد. وقتی نگاه میکند 17 زنبور 17 نیش زده است. 17 نیش در بدن حضرت امام بخاری زدگی بود. بعد نماز وقتی نگاه میکند میگوید که این شاید زنبور باشد. در حالت نماز یعنی حتی درکدار نمیشده. امام غزالی خدا رحمت کند میگوید این المصلین کثیر و الخاشعین قلیل. نمازخوان بسیار است، الحمدلله، ببین همه نمازخوان است، لیکن کسی که از تحت تیل نماز میخواند میگوید کم است. آدم هایی که با خشوع نماز میخوانند اینها کم است میگوید امام غزالی. و الحاج کثیر و البار قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن حاجی هم خیلی زیاد است، لیکن حج کی قبول شده است و حج های کی ها قبول میشن اینا خیلی کم هستند. و طیر کثیر و العندلیب قلیل. حضرت باز چی گفتن؟ گفتن که پرنده در دنیا خیلی زیاد است، لیکن بلبل کم است. و العالم کثیر و العامل قلیل. عالم هم خیلی زیاد است، لیکن عالم عمل کننده کم است. امروز الحمدلله در بین ما و شما عالم ها زیاد است، لیکن خدا داناست عملی اونها را که تا چه اندازه اونها عمل میکنند. باز بسیار فتنه ها و بسیار نافهمی هم از طرف عالم ها رخ میدهد. حتی رسول اکرم میگوید شما بر دین اسلام گریه نکنید وقتی که اگر پیشوای شما کسی باشد که عمل کننده در اسلام باشد، لیکن بر دین خودتان گریه کنین وقتی که اگر پیشوای شما یگان آدم جاهل و تنپرست و نفس پرست باشد. برای همین خیلی از شما خواهش میکنم که در مسئله نماز با احتیاط باشین، نمازها را خوب انجام دهید. حتی صوفی علیار حضرت چنان غضبناک شدن، گفتن دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد؟ دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد؟ جسم در خانقاه و دل در سیر، این چنین بندگی چی خط و چی خبر؟ جسم تو بالای جای نماز، لیکن دل تو و فکر تو در دیگر جا، این چی گونه عبادت است میگه؟ دست در سبحه زبان در یاد، دل در انجام دنیاوی فریاد. در دست تو تسبیح داری الحمدلله میگوی، لیکن دل تو اینا قبول نمیکنه دیگه. دل تو خاطرش فکرش در دیگر جاست. ظاهرا خود حرقه پوشی ها، باطنا خود مکر و فریبی ها. حضرت میگوید بیرون شما را تماشا کنند، یک عجیب یک منظره خوب در بیرون شما دیده می شود، لیکن باطن شما همه مکر و حیله و فریب است. در آخر گفتن این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. مردن بهتر از این گونه عبادتی که اون آلوده فکر خیال باشد، آلوده ثواب نباشد، از این ده گفتن مردن بهتر. السلام علیکم داملای محترم، ما یک گروه قوم مسجد از قفای ملای خود نماز میخونیم، لیکن داملای ما نماز شام را میخوند و سلاش را مانده از مسجد برآمده میرود. این کار قریب هر بیگاه تکرار میشود. ما با او گفتیم که این کار را نکن. میگوید که میگیم که ترک فرض است، لیکن به ما اهمیت نمیدهد. و معاونش را میگوید که نماز را خوانید. التماس داملای محترم، آیا ملای ما گناهگار میشود؟ به آیت قرآن گوید. اگر دیده و دانسته نماز جماعت ترک ند، البته به البته گناهگار میشود. چی ملا امام باشد، چی آدم عادی باشد، اگر در نزد او مسجد باشد و بازم این صدای حی علی الصلاه حی علی الفلاح با اون محله میرسیدگی باشد، یعنی در همون محله مسجد باشد و بازم این که به مسجد نهایت، البته گناهگار در نزد خدا. پیغمبر خدا حدیث های بی نهایت بشماری از حتی میگوید ثلاثه لعنهم الله. بین این خیلی یک وعید سخت پیغمبر خداست. سه طایفه را گفته است پیغمبر خدا که در لعنت خدا گرفتار هستند. لعنت خدا را معناش این است که از رحمت خدا شما دور هستین. کی از این طایفه ها؟ من اما قوم وهم له کارهون. یکم همان ملایی که مردم نمیخواهد ملاگی او را وای بزوری ملا شده است، بزوری همون منبر از خود کرده است، چی بزر بی پول باشد، چی بزر بی آدم هایی که مثال در دیگر اداره ها دارد، چی مثال کشت و قلطی به قوت دارد، همون محراب از خود کرده است، لیکن مردم های دوست نمی دارد. به سبب چی دوست نمی دارد مردم؟ به سبب آنه که این ملا ارزنده محراب نیست، این علم ندارد، این تقوا ندارد، این خدا ترسی ندارد. از این خاطر مردم وای بد میبینند. پیغمبر خدا گفتن لعنت خدا بر این ایمان باد. دویم و امرأتون باتد و زوجها علیها ساختون. دویم زنی که شوهر از وی ناراضی است، زنی که با همراهی شوهر یکدیگر قطع قهری هستند، اینا را پیغمبر خدا گفت لعنت خدا بر همین زنی که با همراهی شوهر خود ناساز هستند، یعنی گفتار خوب ندارند، با یکدیگر ملال هستند، قهری هستند. خداوند این زن را چکار میکند؟ در غضب خودش گرفتار میکند. ایما امرأت ماتت و زوجها عنها راضین دخلت الجنه. پیغمبر خدا گفتند کدام زنی که میخواهد به حساب و به حسد اگر وارد جنت شود، شوهرش در دنیا راضی بگرداند. شوهر اگر از او راضی شد، شوهر در حق او دعای خیر کرد و البته وارد جنت میگردد. و سیمش که است رجل سمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح ثم لا یجیب. پیغمبر خدا گفت سیمش نفری که در همون محله شان یا ملایی که در همون محله ملا امام است، لیکن در نماز جماعت اشتراک نمی کند، حی علی الصلاح حی علی الفلاح را می شنود، بازم این قبول نمی کند و در لعنت خدا گرفتار است. حضرت ابو هریره می گوید که لعن تملع اذن ابن آدم رصاصا مصاب. اگر در گوش فرزند آدم سر به آب کرده بریزند، خیر له من ایسمع النداء ثم لم یجیب. این برای او بهتر است از اونه که در محله مسجد هست در نماز جماعت اشتراک نمیکند. اینا خیلی یک وعیدهای سختی است از جانب پیغمبر ما و شما در حق کسانی که نماز جماعت ترک میکنند. امروزا اکثر جوانها نمازهای جماعت ترک میکنند. در بسیاری از مسجدها شاید سببش همان پیشواشون باشد که در مسجدها، در بعضی از مسجدها جوانها کم دیده می شود. الان که خدا را شکر اون قدرت و توانایی و سلامتی که در جوان هاست در پیرانسال ها نیست. برای همین البته از همه شما خواهش دارم که در نمازهای با جماعت اشتراک کنین، انشاءالله ثواب خیلی زیاد میگیرین. اگر شما دیده و دانسته نماز جماعت را ترک کنین، در نزد خدا مسئول هستین، گناهگار میشوین. حتی خدا رحمت کند همین صاحب مسلک میگوید به خصوص آن گزیده دو صحرا خاتم انبیا حبیب خدا، وقتی آخر که ماند از پا باز، گوشی او را رسید بانگی نماز. گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آ. از حیات آخری پیغمبر حکایت میکنند، زمانی که پایهای حضرت دیگر کار نمیکرد. حضرت علی در خدمت پیغمبر خدا بودند، گفت بر مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آ. مصطفی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای رسول معبودی از ضعیفی به عرض می سوزی، با چنین مهنت و مشقت و درد به جماعت ادای طاعت کرد. بن حضرت در حالتی که زمان یا یک حالت پس از دنیا می گذاشتند، ابوبکر صدیق پیش گذاشتند، حضرت پیش در آمدن نماز خواندند و پیغمبر خدا از پس ابوبکر اقتدا کردند، لیکن نماز جماعت اشتراک کردند. امروز مردم ما و شما چنان گفتی مولوی بندگان نفس را صد حیف نامی بندگی، بندگان نفس را صد حیف نامی بندگی، بنده صادق همان که رو به مولا میکند. بی خبرها در فریب عشرت امروزان، با خبرها روز و شب انجام فردا میکند. امروز بندگان نفس ما و شما شدیم. اگر در کدام معرکه‌ای که فوق‌العاده به گوش ما رسید که در فلان جا معرکه است، چی بامداد باشد چی پیشین باشد، حتمی در مسجدش نماز جماعت می‌خونیم، خاطر همون معرکه همون آدم. لیکن از اون معرکه‌ای که در جنت خدا برای تو آماده کرده است، از اون معرکه تو چی هستی؟ بی‌خبر هستی. با یک شوربای پخته از ناپخته این مرد چند کیلومتر را طی کردی آمدی، ولیکن برای اون طعام‌های بهترین جنت هیچ اهمیت هم ندادی. السلام علیکم دامدار شیرین سخن، میخواهم به سوالهای من روشنی اندازی. اگر شخصی که در زمستان احتلام شود، سحر خیزد که آبی گرم نیست، اگر آب گرم کند وقتی نماز میگذرد، این شخص تیمم کند ممکن است؟ تیمم یعنی خلیفه طهارت است نزد عاجز آمدن از آب. یعنی اگر شما آب نیافتین میتونین که تیمم کنین. خب اول مرضین، یا اینکه اگر بیمار باشین که آب خنک در بدن شما زلال میرساند، این زمان هم شما میتونین اگر آبی گرم نباشد تیمم کنین. او بردین یا آب خنک است، از جهت خنکی هم فقه حنفی میگوید که اگر آب خنک باشد و وقتی نماز رفته ای ساده است، اگر تو از پای آبازی شایی و وقتی نماز میگذرد، این حالت شما میتونین که تیمم کنین و نماز ادا کنین. باز برای وسیع تر همین موضوع برای کسی لازم است آمده، گم میزنی انشاءالله باز برای تو معنی داد میکنی. یعنی الحالش همین قدر شما بفهمین که یعنی آب خنک اگر در وجود شما زلال نرساند، این صورت تیمم برای شما جایز نمیشود. لیکن اگر آب خنک بر وجود شما زلال میرساند، این صورت آب گرم کرده استفاده کنیم، لیکن گرم کردن در شرایط نباشد، این حالت شما میتونید که تیمم کنید. شخص جنوب با یک تیمم هم غسل و هم طهارت کند، درست است. البته آدمی که همون جنابت در مبتلا شده است، همون تیممی که میکند همون کفایت کننده است، هم برای جنابتش و هم برای چیش طهارتش. یعنی با یک تیمم تو البته از جنابتم پاک میشی، باز صاحبی طهارت هم میشوی، لیکن نماز که خواندی الکی تو قدرتی بر آب داری، این صورت در آب گرم میکنی و آبازی میکنی، باز به نماز دیگر تیار میشوی. شخص در نماز چهار رکعته لایق شد که قعده آخر بود، امام سلام داد و اون شخص نماز را دوام داد. با جماعت داخل شده است یا نه؟ البته داخل شده است. کسی که در کدام رکعت نماز اگر میآید امام در میآید، اون البته از نماز جماعت حساب میخورد. حتی شما از همان خانه قدم میزنید به سوی مسجد، آمدین که نماز جماعت دایره هم که نکنید، شما ثواب نماز جماعت گرفتید. حتی که پیغمبر خدا میگوید که نگاه میکن که وقت کم است، شما در راه ندوید، حتی برای نماز جماعت ندوید، بلکه آهسته آهسته قدم زنان به مسجد بیایید. اگر چی بود کردن مایلش، خود تنها میخونی، تو در حکم جماعت هستی، تو ثواب جماعت میگیری. السلام علیکم داملای عزیز. التماس درباره عاقبت و آخرت شخص حرف زنید که دیده و دانسته مال شخص دیگر را بسم الله گفته از آن خود میکند. چند سال باز مال خودم را از دست همین گونه مسلمان ها گرفتن میتوانم. با احترام یکی از اخلاصمندانتان. این رجالا یتخوزون یتصرفون فی مال الله بغیر حق فلهم النار یوم القیامتی. بخاری. امام بخاری در حدیث های خود بیان میکند که کدام مردی که مال یک برادرش تصرف میکند بغیر حق میگیرد، یقینا انتظار باشد که آتش دوزخ منتظر وی است. تو ای صوفی، گفته حضرت مولوی، تو ای صوفی که دربر میکنی دلق، کن اول احتیاط از پاکی حلق. اگر حلقی کسی آلوده باشد، کجا در معرفت پالوده باشد؟ وقتی که اگر شما حرام خور باشین، اگر ما و شما مال یک برادر را بغیر حق تصرف کرده باشیم، این مال برای ما و شما حرام است. وقتی اون مال حرام تا وقت در دست ما و شماست، یا تا وقتی که حقی را ما ادا نمیکنیم، عبادت های ما و شما در نزد خداوند ناقص است، عبادت های ما و شما در نزد خدا ثواب ندارد. این نمازی که ما و شما میخوانیم به مقصد چی میخوانیم؟ تا که ما و شما را از همین کردارهای بد باز دارد. وقتی ما نماز میخوانیم و باز بازم همین نماز خواندن که به این کردارها چنگ زدیم، این صورت در اون در عبادت های ما و شما هیچ ثواب باقی نمیماند. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب دهید. بعضی آدمان میگویند که آدم بیوه صدقه و معرکه کند قبول نیست. خواهش میکنم با همین سوال من جواب بدهید. سوال را دادم، جوابش را منتظرم. یعنی آدمی که بیوه گفتگی، یعنی یک آدمی بی سرپرست، آدمی بیچاره، کمبغل، وقتی خیر احسان میکند، در اصل خیر احسان او در نزد خدا ثواب ندارد. اسلام ما و شما با ما و شما بسیار یک کمک های زیاد دادگی هست. حتی خدا در قرآن میگوید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. هیچ بنده را تکلیف نمیده مگر قد قوتش. پیغمبر خدا میگه لا اشتری شیئا لیس عندي ثمنه. هیچ چیز نمیخرم تا وقتی که اگر در کیسه من، در جیب من اگر پول نباشد. امروز ما و شما چنان معرکه های کردیم، با چنان معرکه های کرده ایستاده ایم که هیچگاه ما و شما از قرض خلاص نمی شویم. هیچگاه. اگر همین عمل های ما و شما باشد، همین اسراف های ما و شما باشد، من به همه شما پیشکی خبر می دهم که هیچگاه شما بای نمی شوید و هیچگاه پای شما در یکان ماشین سبکرو نمی دراید. یعنی همه وقت شما خوار و ذلیل میشین در صورتی که اگر بر اسراف شما راه دهیم. بین باور کنین یک معرکه هایی داریم که هیچ اوکی اونا را دیگر من بیان کردن نمی توانم. آمده همه اینها بعد چی می شود؟ اسلام گناهگار است. امروز فرزندان ما و شما از حساب همین خراجات های بی معنی و از همین خراجات های بی فایده و اسراف ما و شما در بدر شدن. فکر میکنیم همین $1,000 و $2,000 که از ملکای روسیه میارن همین را به یک آسانی به دست میارن. همون کارگرها را پرسان کنید که در کدام حالات بیچاره ها روز گذرانیدن، آمدن رسیدن که باز در همیجا خیر خدایی سر می شود. از همان سومه که به زحمت و به مهنت آوردستش باز 100 دلار و 200 دلارش را باز خیر می کند. این چی معنی دارد آخی؟ اسلام هیچ وقت ما و شما را تکلیف نمی دهد. اگر ما و شما اراده ثواب داشته باشیم، اگر شرایط نداریم خیر احسان در دست نزنیم. برای ما و شما خیر احسان مرحمت نماز جمعه، صحبت خوب، چهره خندان، همه این در نزد خدا ثواب دارد. باید همین یک عمر همین مردم ما و شما قرضدار باشد. ما و شما از حساب همین ناداریمان هیچ جا سیاحت برآمده نمیتونیم. تمام استراحت جاها در کیا استراحت میکنند؟ همون کسانی که هیچ نبوی اسلام به مشامشان رسیدگی است. همه راحت اونا از خود کردگی هم. برای ما و شما را چنان پروگرامه های جور کردگی هستند که دیگر اصلا میگون که از قرض نمیبراییم. یک مرده سه بگهی نمیتیم، هفت بگهی نمیتیم، چیل میتیم، بیس میتیم، سال میتیم، یک سال دیگر پنجشنبگی میتیم. در کدام کتاب هستمین؟ کنی که در کلام کتاب است کنی همین بین شما در اگر داملای باشد خیزت بیاد صد جان ما هم قبول داریم. همین بارهای وزبین در گردن مردم بار کردیم. از این خاطر کدام انسانی که دست نارسا دارد از همه شما خواهش میکنم از همسایه نترس، از همسایه شرم نکن، از خدا شرم بکن. خرد یمون قوتت. این است خاص اسلام ما و شما. حتی پیغمبر میگوید ابدا بنفسک فتصدق علی، اولا نفسی خود تسیر کن، اول خودت از لباس و از خوراک خودت تأمین شو، بعد از آن زن و فرزندهات تربیه کن، بعد از آن خیش قومیت دبرسان. وقتی که اگر دستی تو از همه اینها که زایتی شد، بعد مرحمت بیرون برا، خواه همسایه میره خواه کجای ده که خیر احسان میکنی. السلام علیکم داملای عزیز. مویسفیدانی پیشترم میگوین که در شب چهارشنبه باید که بازن خواب خیز نکنی. راست است. باز میگوین که در روی الافزار بازنت علاقه جنسی نکنی، زیرا فرزندی ناسالح میبراید. اکون فرزندی صالح و ناصالح، این به خدای ما و شما وابستگی دارد، به الافزار و به روز چهارشنبه وابستگی ندارد. اینا هیچ دلیل اصل ندارد، هیچ دلیل اصل ندارند که در روز چهارشنبه یا روز دوشنبه مثال بازن خانه‌داری کردن دیگر هست. اینا هیچ معنی ندارند. هر کسی که قدرت دارد، خواه در روز است، خواه در سحر است، خواه در پیشین است، در کدام حالتی که نوش مالی توست، مرحمت استفاده کردن بگیر. اینا هیچ اصل ندارن. سخنان گفتن، حضرت گفتن، صاحب چهار کتاب گفتن، لیکن به اساس است، اصل ندارد، دلیل ندارد. شاید که همون صاحب چهار کتاب همین را نگفته باشد، شاید همین اسرائیلیت باشد، همین دشمنان اسلام برای مسلمان ها ممکن که داخل کرده باشند، تا که همون روز چهارشنبه شاید که مثال همون مرد اشتهای زیاد داشته باشد. اسلام منش کرده است، گفته از دیگر اهمی نعمت بعد محروم می شود. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک شخصی نزدیک دارم که او زنش را طلاق کرده است و با ما همدیگر مصلحت کرده تا طلاق ما را هیچ کس نفهمد. گفته با همدیگر زندگی دارند و بعد از طلاق از آنها پسر بچه به دنیا آمد. از شما خواهش میکنم که به این سوال جواب درست دهید که تا اینکه به واسطه دیگر شخص من جواب این سوال را به اون انسان برسانم. خیلی و پنهان خدا در قرآن میگوید این توب دو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. شما چی پنهان عمل چی عملی را در پنهانی انجام میدید، چی عملی را در آشکارا انجام میتین، از همه این خدای شما با خبر است. پنهانش کرده است. مثال بازن طلاق کرده شده که زندگی میکند، زندگی و البته حلال نیست. اون فرزندی که به دنیا آمده است، اون فرزند علاکه ولد زینا هست، اون بیچاره علاکه یک داغ در وجود او جایگیر شد. این کارها آینده آشکار می شوند و همون فرزند بیچاره که هیچ گناه ندارد زیر ملامت رفیقاش گرفتار می شوند. برای همین بهترین صورتش همین است که این پنهان کن در کار نیست، بلکه در مفتیات رفته عریضه کردن در کار، مراجعت کردن در کار. راهاش باشد مرحمت، راهاش نباشد باز یکان توصیه دیگر همون صاحب فتوا هستن به شما توصیه میکنن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگار عاقبت کار همه ما بندگانت را به خیر بگردانی. مرادها و مطلوبهایی که در دل این بندگانت است خدایا با فضل و کرم خود برآورده خیر بگردانی. و تمام آن سردارهایی که بالای سر داریم خدای مهربان اولا توفیقشان را رفیق بگردانی، محبت قرآن و اسلام را در دلشان جایگیر بگردانی و خدایا محبت این ملت تاجیک در دلشان جایگیر بگردانی و تمام آن نقشه های نیکی که برای آباد کردن این تاجیکستان ما دارند خدایا موفقشان بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. دیروز یک مجلس بود در مسجد بابای ملا حیدر، با اشتراک همین داملاهای شهر کولاب گذشت و بعضی از کارمندهای حکومت هم اشتراک داشتند. اونجا یک اعلان بود، گفتند که به سمع همین مردم کولاب برسانید. امروز هم شما به فکرم که آگاه هستین از برنامه های تلویزیون هم که کار مسجد بابای ملا حیدر شروع می شود با دستگیری حکومت. یعنی شاید که یعنی فرمان آمده باشد که همین مسجد آباد کنند. و دو روز پیش علاقه $1,000 خود رئیس حکومت گذراندگی است در همون صورت حسابی که علاقه در بانک ملی هوی کردگی هم. و دیگر نماینده های حکومت هم صد سامان و هر کسی که مقدار قوتش گذرانیده ایستاده است و از ما خواهش کردن که بسم همون مردمی که در اطراف شما هستن برسانین که هر کسی که برای آبادانی همون مسجد، بنای همون مسجد میخواهد، همون بانک ملی میرود، همون جا یعنی حسابچی و همون کسیر و همش هست، اعلان میکنیم که چند سومی که داشته باشی برای خاطر ثواب همجا چک کرده در دست تو همون کاغذ شمیتن که مثال چند سوم شما در همون مسجد گذرانیدین. و گفتن که اعلان کنین که ملا حیدر در کار سومی کار ندارد. ملا حیدر ای کارای سومی دور کردگیان که انا تا که مثال باز و بعضی همون آوازه و مثال ناباوری هایی که بود همونها در دل مردم جان نگیرن و رفته همین کار انجام بدن. لیکن من فکر میکنم خیلی کار خوب است. باور کن اگر همون آباد شود او برای ملا حیدر نیست یا او برای یکان داملای دیگر نیست، او برای مردم کلاب ما و شماست. آینده او میدان و او شرایط هایی که در او مسجد است، در اون مسجد مهمانخانه هم می شود، در اون مسجد جای تعلیم همین مدرسه بچه ها هم می شود. انشاءالله فکر میکنم که آیندهش خیلی نیک است و تمام داملا در همجا جمع می شود مثال به تعلیم همین فرزند های مردم کلاب آماده می شوند. برای همین کدامید که اگر قوت دارین، قدرت دارین، شرایط دارین، مرحمت اینا درهای بانک ملی شادگی است، در همجا صورت حساب مخصوص دارد. لیکن باز کدامید که اگر می خواهین مسجد ما هم حالی تعمیر رفته است. اگر یکی خواهشمنده هم که باشد اکن مسجد ما با او اندازه نیست، لیکن می شود آخر طهارت خانه رفته است. انشاءالله نیف پهلوش هم آبادی ها در نظر داشتگیم. اگر باشد مرحمت کسی که در اون طرف و این طرف و قیعوی که مثال در همون راه های اسراف سر می شود، ما شما مثال پولی کلان طلب نداریم، هر کسی که مقدار قوتش برای ثواب خلاص. خداوند عاقبت همه ما و شما را بخیر کند. آمین یا رب العالمین.